گفتم 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 به خدا غار گناه دل منتظر چشم برا ای من به فدات ناز نکن با چشم سیات ناز نکن تو این دو روز دنیا مثل خواب رو گذرونه آی با هم آشتی کنی که بهار دوباره گل فشونه این دو روز دنیا مثل خواب رو گذرونه آی با هم آشتی کنی که بهار دوباره گل فشونه.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
حلوای تنتنانی
تا نخوری ندانی. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم. اینک منتخبی از اشعار طنز علیرضا لبش از مجموعه خنده در مراسم تدفین رو با هم بشنوید.
به چشمم خانه کردی یار کبوتر، به قلبم لانه کردی یار کبوتر، به روی شاخه عقلم نشستی مرا دیوانه کردی یار کبوتر.
خاطره ایست برای پرواز و مرگ خاطره ایست برای ابریشم و ما خاطراتی هستیم برای پروانه ها. چراغ ها را خاموش می کنیم و در مراسم تدفین کسی می خندیم.
مرگ من شاید گم شدن یک اثر انگشت است.
خاطرت پریشان نشود چون موهات، با این همه گل که در پیرهن داری. موسیقی
پرنده ها، گل ها، ماهی ها، به زندگی فکر می کنیم و از مرگ سخن می گوییم.
تو نیستی و این خود جهنم است. هرچند با بودنت مخم همیشه سوت می کشد.
دنیا را درون جیب‌هایم ریختم و بی حواس از دوست داشتنت سخن می‌گویم.
سرت لانه گنجشک‌ها، خانه پروانه هاست. تنت آبگیر ماهی ها، موتن ابر هاست. بی خودی نیست خستگی هر روزت. آتش قلبم فسرده است، سردم شده، باید وطنم را تنم کنم.
دف بزن که ما عاشق شود، دف بزن که ما کامل شود، مثل عقل من که کامل است.
گلهای چادر چه عطری دارند. لابلای گلهای چادر دنبال مادر بزرگم میگردم.
داش آکون، با تاری از سبیلت میتوان نیمی از شیراز را خرید. با عطرهای نارنجش، با کوچه های باریکش برای مرجان. پدر بزرگ با گلش به آسمان رفته است. پدر بزرگ هنوز هم گلش را به روی ابرها می‌چرخاند. سرک می کشید مرا از گلدان قدیمی روی تاقچه، از شکوفه درختان توی باغچه، و من سرک می کشیدم خودم را از بهار.
هوا با مرگ از خانه بیرون میزنیم.
وقتی نفسهایش به در میکوبد، شاید فرصت نکنی لباس بپوشی، عطر بزنی، مو شانه کنی، پیام تسلیتی بفرستی و چمدانهایت را برای یک سفر دراز ببندی. این مرگ، مرگ خاکستری. ما میان این جهان درون یک قفس، هر کدام من به سوی مقصدی تازه میپریم. خوش به حال آن پرندهی که بیخیال گوشه قفس نشسته است.
من در تو خانه کردم، در شیارهای غمگین پیراهنت. تو در من خانه کرده ای، در زیر پوستم.
گفتم پنجرم باش تا از تو سرک بکشم جهان را. پنجره‌ای شدی که جهان سرک کشید مرا. چه فلسفه‌ای داشت دستانت که آب را روشنایی بهار می‌داد و هوا را طراوت باران. از میان دستانت که می‌گذشتم، لطافت مرا لمس می‌کرد.
پیاده شو، جهان به ایستگاه آخرش رسیده است. کسی شبیه مرگ گفته بود حسرت و دو صد دریغ که من سوار می شدم. آنچه شنیدید منتخبی از اشعار طنز علیرضا لبش از مجموعه خنده در مراسم تدفین بود.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 36.
اندی را با سرعت به داخل کشاندم. وقتی عصبیت مرا دید به سرعت گفت: من از در پشتی اومدم. به او خیره نگاه کردم. در نگاهش عذرخواهی وجود نداشت. خودش را سفت کرد. می توانستم انقباض درونیش را حس کنم. من باید می دیدمت نیک. به تو گفته بودم یا باید هر روز ببینمت یا باید حرف بزنم. تو این شرایط من نگرانم. چرا نمی فهمی؟ تو ناپدید شدی و وقت این همه اخبار دارن درباره تو حرف می زنن. درباره این که تو قاتلی؟ هر چیز زنگ می زدم می رفت رو پیغامگیر. خب منم تحملی دارم. خب وقتی من جوابتو نمی دم یعنی نمی تونم حرف بزنم. من دی نیویورک بودم، رفته بودم وکیل بگیرم. فردا اول وقت میاد اینجا. اگه یه خبرنگار اینجا گیرت بندازه که اومدی، میدونی چه بلایی سر من میارن؟ حتی اگه وای، تو چرا اینقدر بیعقلی اندی؟
رفتی وکیل گرفتی. پس انقدر وقت داشتی که شده تو مسیر 10 ثانیه به من زنگ بزنی. اجازه بدی من هم آروم بگیرم.
دلم میخواست او را بزنم. نفس عمیقی کشیدم. میزان نفهمیش در این لحظه برای من قانع کننده نبود. باید رابطم را به شکلی منطقی با او تمام میکردم، نه فقط به خاطر هشدارهای تنر. همسرم خوب مرا میشناخت. او میدانست که همیشه از رودر رو شدن با دیگران گریزانم. ایمی روی حماقت من حساب کرده بود. اینکه به این رابطه و به این نامزدی و به این تداوم همراهی تا جایی ادامه خواهم داد که سرآخر به خاطر حماقت ذاتیم گیر بیفتم. من باید پیش از این اتفاقی که مورد نظر ایمی بود این رابطه را تمام میکردم، اما باید خیلی دقیق این کار را میکردم. بعد کاری میکردم که باور کند این کارش برای من فداکارانه است. گفتم: ببین اندی، وکیلم چند تا توصیه بهم کرده.
چی؟
توصیه هایی که اصلا نمیتونم نادیده بگیرمشون.
بگو.
آن شب سر آن قرار اجباری من در آن خانه امن دروغین بسیار شیرین حرف میزدم، معصومانه و مظلومانه، که البته از نظر خودم هم مظلوم بودم هم قابل ترحم. قولهای زیادی به او داده بودم تا اینکه آرام شود. اصلا انتظار دیدن چنین لحظه ای را نداشت. نمیتوانست این را تحمل کند.
وکیلت به توصیه نکرده بود که مثل عوضی ها با من رفتار نکنی؟
خشمی در درونم جوشید، حسی که تنها قبلا در دعواهای دبیرستانی تجربهش کرده بودم. مردی 34 ساله بودم که در بدترین شب زندگیش قرار داشت و در این زمان در حال جر و بحث کردن با یک دختر عصبانی لگام گسیخته بودم که ناراحت بود که چرا با او تماس نگرفتم. قطره یذاب دهانش از لب پایینیش سرازیر شد. فهمیدم در آستانه یک گریه مفصل قرار گرفته است.
اندی، برای چه متوجه نیستی؟
این شوخی بردار نیست که بخوای به واسطه این با من از این بازی‌ها را بندازی یا ازم گلایه کنی. من مجبورم به شرایطم نگاه کن. خب این چیزا عملا داستان مرگ و زندگی منه. من فقط توجه کردم، فقط احتیاج داشتم به این که همینقدر توجه منم ببینم. میتونی من کی تو زندگی تو سهمی دارم؟ فقط وقتی که از زندگیت کاملا ناامیدی. تو سالهاست از زندگیت ناامیدی، مگه اینطوری نیست؟ پس چرا اینجا که باید حرفتو بزن؟ چرا اینجا که باید به اثبات کنی؟ من واقعا برات اهمیت دارم یا کاری که برات کردم درست همینجا تنها میذاری؟
این را گفت و سرش را پایین انداخت و به دستانش نگاه کرد.
میدونم الان دلت میگه این داره هی اینو تکرار میکنه، اینو تکرار میکنه، اینو تکرار میکنه. نمیتونم نیک، من دارم نابود میشم، همش تو ترسم، همش وحشت زدم. این شکل از تنهایی عجیب غریب منو میترسونه. اگه اسم من فردا به اندازه تو بیفته سر زبونا.
پس نگران خودتی ها؟
منظور من اصلا این نیست، من نمیتونم از عهده‌اش بر بیام.
ترسیده بود، گمان کرده بودم که پلیس در زده است و حالا دختری که صبح گم شدن همسرم و اتهام قتل با او دیدار داشتم روبرویم ایستاده بود تا خبرنگاران تشنه را سیراب کند. آن روز دنبالش گشته بودم، هیچگاه بعد از آن شب اول به آپارتمانش نرفته بودم. آن روز صبح آنجا بودم، چرا که ساعتها با خود کلنجار رفته بودم که به ایمی بگویم زندگی خونسای ما دیگر نیازی به تداوم ندارد. من دست از پا خطا نکرده بودم، جز یک نامزدی قلبی در ذهنم با کسی که فکر میکردم احتمالا میتوانم باقی زندگیم را در شکلی منطقی و قانونی با او سر کنم کار دیگری نکرده بودم. ایمی هرگز نمیتوانست درباره خطایی که کردم چیزی بگوید یا اشارهی بکند یا تاریخی را ذکر کند یا کاری را شماره کند. من کاری نکرده بودم، اما اندی بود. اندی به عنوان امید من به آینده بود. خودم را جمع و جور کرده بودم تا حرفهایم را بزنم. موضوع قابل بحثی است. ایمی با سخنرانیش درباره این که هنوز عاشق من از یا این زندگی را دوست دارد و می‌خواهد ادامه دهد که به نظرم کثیف‌ترین دروغی بود که گفته بود، همیشه پیش دستی کرده بود و باعث شده بود کنترل خودم را از دست بدم. احساس بزدلی در من پدیدار شده بود، دست و پا بسته شده بودم و از طرفی این ارتباط ساده با اندی در ذهنم به خاطر رفتار ایمی تبدیل به چیزی شبیه توهم خیانت شده بود، در حالی که خیانتی در کار نبود. من نه تنها پادزهر احساسات ناراحت و عصبیم را در اختیار نداشتم، بلکه کاملا برعکس بود. همه چیز در جهت تشدید حال بدتر من پیش می رفت. این دختر حتی همین حالا مانند گیاهی خودرو به دور زندگیم پیچیده بود.
ببینندی،
بازدم عمیقی بیرون دادم، نگذاشتم بنشیند، همانجا او را کنار در نگه داشتم.
تو آدم خاصی برای من هستی، اینو خودت هم میدونی. یعنی این موقع خاصی تو زندگی من پیدا شد، اینم خودت خوب میدونی. تا از پس همه اینا خیلی خوب بر اومدی، اینم من خیلی خوب میدونم.
مجبورش کن فکر کند کاری که میکند برای امنیت توست. صدایش میلرزید.
من خیلی برای ایمی متاسفم. میدونم دیوونه یه، میدونم حتی حق ندارم براش ناراحت یا نگران باشم. تازه بیشتر ناراحتی شاید احساس گناه باید بکنم، ولی منم این وسط گناهی ندارم. من چیکار کردم؟ تو بهم میگی نیک؟
سرش را آرام پایین انداخت. او را عقبتر بردم تا صورتش را ببینم. مجبور شد به چهرم نگاه کند. در حالی که جمله های تنه را به کار می بردم گفتم
یه چیزی هست که ما میتونیم درستش کنیم. باید درستش کنیم اندی. گفت
باید بریم پیش پلیس. من شاهد تو. تو اون روز اصلا تو اون روز مگه با من قرار نداشتی؟ من میتونم همینو به پلیس بگم. یعنی چی که تو ایمی رو کشتی؟ این خیلی جفنگه.
گفتم چی داره میگه؟ قرار ما نهایتش یه ساعت طول کشید تو کافه. هیچ کس بعد از ساعت 11 شب که طبیعتا ما رو با هم ندیده چجور میتونن شهادت بدن؟ تو هم یه نفری که داری به نفع من شهادت میده، هیچ وقت شهادت چنیده نمیشه. کسایی هم که ما رو تو کافه دیدن نهایتش میتونن بگن چه ساعتی اونجا بودیم. این اتفاق میتونه بعد از اون ساعت برای ایمی افتاده باشه. این کمکی به من نمیکنه، فقط وضعیت منو پیچیده تر میکنه. چرا؟ چون تو اومدی وسط تمام این اخبار زرد. پلیس میتونه بگه من بعد از این که تو رو دیدم و به خاطر قراری که با تو داشتم مثلا رفتم اونو کشتم.
چندش آوره؟
خب پس چی کار میتونی بکنی؟ شانه هایم را بالا انداختم. یک لحظه فکر کردم که به او درباره همسرم بگویم، بگویم که ایمی برایم پاپوش درست کرده است و بلافاصله منصرف شدم. اندی نمیتوانست در سطح ایمی بازی کند. او هرگز بازیگری در این سطح نبوده. او میخواست هم تیمی من باشد، اما این گونه مرا به زیر میکشید و خودش نمیدانست. اندی میتوانست تا انتها پیش برود. حرفهایم را برایش تکرار کردم. ببین اندی، هر دوی ما تحت فشار و استرس زیادی هستیم. خیلی از اینا هم به دلیل احساس گناهی که داریم. موضوع اینه که ما آدمای خوبی هستیم. اشتباهی هم نکردیم. اینو هم تو میدونی هم من. ما تو شرایط قابل توجیهی به طرف هم جذب شدیم. ارزش‌های یکسانی تو زندگی ما وجود داره که ما رو به هم نزدیکتر میکنه. اینکه با مردم درست رفتار کنیم، کارهای درست انجام بدیم، خطا نکنیم، از خطوط اجتماعی پامون اونورتر نذاریم. الانم خودمون هر دومون میدونیم کاری که انجام میدیم تو این شرایط، تو این موقعیت و این لحظه اگه از دور بهش نگاه بشه اشتباه به نظر میاد. سخنان امیدوارانه و در هم شکسته من او را به چشمان خیسی رساند که دیگر هیچ چیز نمیگفت. برقی عجیب و چیزی تاریکتر در گوشه چشمانش دیده می شد که مرا می ترسند. متوجه این نبودم که گامی بعدتر او چه خواهد کرد، اما احساس می کردم نفوذی را که از کلام خودم توقع داشتم تأمین شده بود. اجالتاً به نظر می آمد اندی را خلع سلاح کردم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.